اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تسلي قلب نازنين قطب دائره امكان ناموس الدهر حجة ابن الحسن العسکری صلواتی با وجل فرجه هم عنایت بفرمایید. این منازلی که بحث میکردیم از مکه تا کربلا، همونچون که روز اول عرض کردیم، این ادامه بحثی بود که دو سال قبل اینجا داشتیم. حرکت سید و شهدا علیه السلام از مدینه مختصری تاریخش بحث شد، بعد قرار شد منزل به منزل باشد که ناتمام موند و از محرم امسال اولش آغاز کردیم تا این منزلی که به کربلا رسید. نظرم این بود که منازل بعد از کربلا هم مورد بحث قرار بگیره، اما با نگاه اجمالی که به این منازل داشتیم دیدیم که با این سه روز باقی مانده قابل جمع نیست گفتنش. ازا شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. واقعا هم هجران و خون جگر هست بررسی منازل که حضرت سید و شهدا علیه السلام یعنی کاروان حضرت و اسرا داشتن. بعد از عاشورا خودش یک مقوله دیگری است. به نظرم رسید که این چند روز رو انشاءالله مطالب دیگری تقدیم بکنیم. امروز رو در خدمت هستیم و فردا و القاده همچنین. نظر دارم که انشاءالله روز تاسوعا یا منبر نروم یا اگر هم بودم جناب حجت الاسلام و المسلمین حضور رشیدی انشاءالله در خدمتشون باشیم. این چند روز هم خدمتشون هم بیادبی شد این مطالب عرضه داشتش. امروز قصد دارم یک نکته از توجهات خاصه حضرت سید و شهدا علیه السلام رو که به چشمان خودم مشاهده کردم این رو عرض بکنم خدمت شما. اون تا قبلش یه مقدماتی داره، این مقدمات باید دقت بشود بعد به اون زل مقدمه برسیم. اولا بسیاری از خلاصه معارف بلند ما در گرو اعتقاد و عقیده شخص است. این خیلی مهم که خود شما اعتقاد چجور باشه اینها رو فقط علمن انسان میپذیره یا نه با جان و دلش میپذیره خیلی تفاوت داره. شما یه مطلب معنوی رو این رو فقط علمن بهش رسیدی یا نه یقین داری و به جان و دل این رو میپذیری. این یه نکته است. و اما قبل از این که ورود به بحث پیدا بکنم مقدمه این مسیر رو عرض بکنم. یه وقتی که از بزرگان ایشون یه حکایتی رو تعریف کرد، حکایتش از این قرار گفتن که فلان آقای به اصطلاح منبری در تهران یه سفر مشرف شدن عتبات عالیات. شیوهش بر این بود که ماه محرم و سفر رو ایشون در کربلا منبر می‌رفت. تو یکی از همین روزا هم که یه لیست خریدی هم خانمش بهشون داده بود که خرید بکنه، آده بود خرید کرده بود و بعدم برگشته بود منزل. از جمله او چیزایی که خرید کرده بود گوشت بوده و ایشون وقتی میخواسته بره حرم این گوشت رو هم گذاشته در جیبش و بعد هم خلاصه آمده بود منزل داده بود حاج خانم و اونم گذاشته بود توی قابلمه و سر یکی از این چراغ علای دینا که بپزه برای نهارش. موقع نهار شد دیدن گوشت نپخته، شب شد نپخته، گفت حالا یه چیزی بخوریم نهار، یه چیزی بخوریم شب، یه لابد گوشت گوسفند مثلا پیری بوده یه چیزی بوده دیر پزه. تا صبح به همین کیفیت، اما باز نپخت. صبح گوشت و برداشت، رفت سراغ قصاب و قصاب ناراحت شد و گفت تو حیا نمی کنی؟ من سید انبری زائر امام حسین یه گوشتی من دادی، معلومه گوشتی چیه؟ از دیر تالاد رو آتش نپخت. گفت قصاب یه لبخند زد، گفت لابد با یه گوش رفتی تو حرم امام حسین. باره تو جامعه دارد، تو چه آقای هستی؟ اگه نمیدونی هر گوشتی وارد حرم سید و شهدا میشه بر آتش حرام است. یعنی که همه میدونن، تو چطور اینو نمیدونی؟ اونجا تازه متوجه شد قصه از چه قرار. این بزرگوار این داستان رو تعریف کرد برای ما اون زمانی که هنوز کربلا باز نشده بود. ما عادت داشتیم هر وقت می‌خواستیم یک زیارتی بریم، حتما بنام بر این بوده و هست که حتی المقدور خدمت یک بزرگی توشه ی راهی گرفته بشه، ولی که به ظاهر چیزی هم گفته نشه، اما که انه یک نفس قدسی همراه انسان هست. این شیوه رو داشتم همیشه در همه سفرها، حالا هم هست، حتی مشهدم با همه این کسرتی که رفتیم 400 مرتبه مشهد، فکر میکنم مگر که یه ها اتفاقی پیش اومده. اونجا ما تصمیم گرفتیم که خدمت خیلی از بزرگان و بعضی از بزرگان برسیم، من جمله اونها محضر عالم ربانی صاحب تشرف محضر مقدس امام زمان که قبلا در همین بیت النور شریف یکی از تشرفاتشون رو نقل کرده بودم، مرحوم آیت الله عظما حاج سید محمد مهدی لنگرودی، مرتضوی لنگرودی، معروف به عبد صاحب، صاحب رساله احسن الصراط و کتاب ارمغان هند و پاک، اقصد برجسته بود. خب چون مراوده هم با ایشون داشتیم، رفتیم و گفتیم آقا من میخوام برم عتبات. زمانی گور به گور شده بود صدام، توشه رای بفرمایید ممنون میشه. ایشون هم چند تا از این نمازگزاره که بعد از نماز بوده گفت بیاد جلو، هم آمدن جلو. بعد گفت ایشون میخواد بره کربلا، توشه راه میخواد، من یه چیزی میخوام بگم همتون بشنوید. بعد اون موقع من یه ضبط اندازه‌ای داشتم برای مال خونه بود، هر جا میرفتم یه ضبطم با خودم میبردم که ضبط کنم. اتفاقا سوشم ضبط کردم، اون نوار هم پیاده کردیم و در یک از زمین آثار هم چاپ کردیم. حالا امکاناتی نبود که از یه چیزای کوچیک یه ضبط بزرگی خونه برای آیت الله کشمیری هم گرفتم، با همین ضبط رفتم سوچ ضبط. اونا گفت آقا من یه ضبط آوردم ضبط کنه چیکار نداری؟ گفت نه چیکار نداری. زد و دوباره از اول شروع کرد که آقا ایشون میخواد بره کربلا و بعد تعریف کرد. گفت من دو تا نکته به شما میگم. یک، از خصائص حضرت ابا عبدالله الحسین این است که استجابت دعا تحت قبه اون بزرگوار است. در عدت و دایی هست حدیث شریف که خدا در عوض شهادت امام حسین چند چیز به بزرگوار مرحمت کرد، یکی اجعل الله شفاء فی تربته، یکی اجابت دعا تحت قبته، یکی ائمه من ذریته، یکی اینه که زائر تو ایام زیارت از عمرش محسوب نمی شود. بعد چون فرمودن که تحت قبه امام حسین هر کس هر دعایی بکند، بعد یه تعبیر داشت میگفت که مثلا خوب بگیم آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، این تعبیر رو یه مرجع داره به کار میبره. اون اونجا دیگه خدا ضمانت کرده استجابت دعا تحت قبه باشه. بعد خودش یه حکایت خیلی مفصلی که خودشون در ایام جوانیشون با برادرشون رفتن و زیر قبه دعا کرده بودن، چیزی که امکان نداشته تو بحث هجرتشون صورت گرفت، مفصله در کدومی که کتاب نوشتیم اونجا مراجعه بفرمایید. بعد ایشون فرمودن که در زیر نام ایشون تو همین مجموعه سجلی آوردیم، این بزرگوار فرمودن منتهی علامتی داره، علامتش اینه هر وقت دیدید که موقع اذن دخول بی اختیار گریت گرفت، اذن دخول رها بکن برو تحت قبه امام حسین. اما شرط استجابت دعا تحت قبه اینه که شروع کنی به اذن دخول، اذن دخول بدونی که احساسات تحریک بشه یا چیز بشه یا گریت میگیره، حالا به هر دلیل رها کن و برو، یعنی اجازه دادن که بیای. اون موقع ایشون نفرمود که فهمو داریم، یادم نیست که عبارتش این باشه روایت. بعدن در سخنان مرحوم آیت الله عظمای بهجت دیدم این روایت امام صادق علیه السلام است که حضرت صادق میفرماید که شرط استجابت دعا تحت قبه امام حسین اینه که شما موقع اذن دخول گریت بگیر، بعد راه کنی و بری اونجا. ایشون هم اینو خیلی سفارش کرد که حتما کار رو انجام بده. و برمودن نکته دوم اینه که رفتی کربلا، برو از قصابا سوال بکن، بگو این حکایتی که گوشت بره در حره امام حسین، روایت داریم البته ظاهر امام حسین بدنش بر آتش دوزخ حرام است، یاد داریم از این دست از اخبار یا کلمات بزرگانی که مستفاد از اخبار هست یاد داریم. گفتن از اونا بپرس، اونا مکرر دیدن و ما هم در نجف که بودیم مکرر یه چیز مشهوری بود. شما می سوال بکن که وقتی خواستی نقل بکنی بگی که من خودم از قصابای کربلا شنیدم که گفتن چند تا مثلا قضیه دارن. منم شوخی کردم گفتم آه خب چرا بپرسیم، خودم امتحان میکنی چه بپرسیم، قصاب میخوام چرا بکنم، خود همی کار میکنم. خندید و گفت خب آجی از تو این لربازی هر کاری بگی برمیاد از تو، خب چه بهتر، برو بعدم یه برام تعریف کن. خندید و همه خندیدند و ما هم رفتیم کربلا. وقتی رفتیم اینو به هیچ کس ما نگفتیم که میخوایم چه قصدی داریم. روز آخر خب آقایونی که زمانی ملعون رفته بودن یادشونه، آزاد نبودن که هر وقت خواستن از هتل بیان بیرون. مامورای استخبارات میامدن بردن حرم، سر ساعت به سر ساعت هم برمیگردوندن. یه تدابیر خاصی بود نسبت به این کار. علی ایالین روز آخر این رئیس کاروان ما آقای حاج محمود رابط، ایشون یه سنت خوبی رو گذاشته بود که هر دفعه که کاروان میبرد پول جمع میکردن از زوار و یک یا دو گوسفند قربانی میکردن میدادن به این فقرا و اینایی که اونجا بودن. خب خیلی هم فقیر و گدازی بود، حالا یه قدری ایپور ادعا شدن میمردن برای 20 تومانی و 50 تومانی ما، حالا دیگه پول ما رو مسخره میکنن، گفت دنیا چه شده خراب موشا بخورن شراب. ولی چون واقعا فقیر بودن این گوسفند قربانی میکنه هم میکنم. منم از این سنتشون خبر داشتم. بعد از ظهر اون روزی که میخواستن گوسفند رو ذبح کنن گفتم آیا آجای رابط بی زحمت یه نیم کیلو سه رو کیلو از یک گوشت بیار برام. کجا آجا که غذاش خیلی خوبه، اگه چیز سفارش خاصی داری بگو درست کنم. گفتم نه گوشت نیاز دارم. باش اینا گوسفند رو ذبح کردن، تقریبا ساعت وسط سه سوانی گوسفند ذبح شد. بعد کاروان اومدن توی سالن که آماده شند و بیان بیان. منم با عنوان روحانی کاروان نرفته بودم، با عنوان زائر. یکی دو بار عنوان روحانی کاروان که رفتیم اونم توبه کردیم که دیگه خلاصه می نخورم با همه کس، بزود امشب و شبهای دیگر رو خلاصه تا همه شبها. خیلی به روحانی کاروان عرض کردم که آقا اجازه میدید من یه چند جمله حرف بزنم. اونم خیلی آدم مؤدب و خوب بالا آقا ما که از اول کاروانی گفتیم. گفتم نه امروز یه کاری دارم بفرم. دو تا اتوبوس رو نماشون جمع کرد. عرض کردم آقایون قصه اینه، همین چیزی که برای شما تعریف کردم که بزرگوار اون تعریف کرده بود و بعد من رو توی لنگ رودی چطور بود همه رو تعریف کردم. گفتم بابا امروز میخوام این کار رو انجام بدم، درست یا نادرستش کار ندارم، اون موقع حالم این اختزار رو داشت، الان هیچ وقت از این کارها نمی کنم و خلاف عدم می دارم. اون موقع حال روحی اون روزم این چنین بود. من گفتم آقای حاج رابط شما با کی رفتی گوشتند و ذبح کردی؟ گفتم آقای حاج مراد لشنی، آقای حاج اصغر، آقای پیرهادی، اینا بود در اول. گفتم آقای گوشتند و کی ذبح کردی؟ گفتن آقای سواریم چهار مثلا. گفتم الان ساعت چنده؟ پنجی. خیلی خوب این همون گوشته؟ بله. گفت حالا با هم دیگه میریم حرم بعدم برمیگردی. چند نفر دادن با من بیاد. به مترجم گفتیم که آره یارو نیروی صدام رو توجیه بکنه، اونم توجیهش کرد و با آشپزخانه هتل هم صحبت بکنن که باید کار رو انجام. گوشت رو گرفتیم و گذاشتم تو جیب هوا. گفتم او داستان که شنیده بودم، گفته او تو جیبش گذاشته، در نورده بیرون بذاری یه چیزی بذاری، من میذارم تو جیب. چند نفر همراه ما آمدن، رفتیم کنار زری زیارت کردیم و برگشتیم. برگشتن یعنی که کاروان بودن، فقط یه چند نفر همراه ما که گفته بودن. ما آمدیم هتل، گوش رو قرار دادیم در چی؟ دیگه آب جوش. ساعت دقیقا 5:56 بعد از ظهر بود. گوشتو گذاشتیم آمدیم بیرون. حالا من قبلش خیلی قرص و محکم، من واقعا نسبت به اون چی که میشنوم از معارف لطف خداست، خیلی دارم قرص میپذیره اینها رو، یعنی اصلا جای شک و تردید ندارم. وقتی میگن که آقا اگه فلان کارو بکنی اینقدر ثواب داری، اینقدر عمل از آثارش اینه، ایمان میگه دو ایمان صادقی علیکی نمیگی دیگه، درسته دیگه، هیچ اصلا شک و تردید نیست. اصلا کنه عقل ندارم که بخواد شک و تردید بیاد. مثلا آدم خلوچه دیدی، نه داغی سرش میشه، نه سردی سرش میشه، نه گرمی سرش میشه، نه شب نه روز. ما همه چوری هست، هیچی سرمون نمیشه، همون چیزی که الان داریم میریم او سرمون میشه. خب دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. اما به محضی که اینو گذاشتیم توی دیگ و رفتیم بیرون، یه دلچوره ما رو برداشت. عجب، ما که هر یه حرفا نبودیم. آدیم هرم از سوال پس گفتیم آه خوب یا بد من نمیدونم، یه همچو کاری کردیم، دل خواهی بیداریم، ما قلیه غلطی کردیم، به اعتبار شما یه چک کشیدیم دیگه. بعد ما شما رو برای پختن و نپختن گوشت نمیخواییم که حالا بدن ما بسوزد یا نسوزد، ما اینا رو نمیخواییم. مناجات شعبانیه به ما یاد داده، لئن ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. اگه برای تو آتشم بندازی، من آتش اهل آتش رو خبر میکنم که دوستت دارم. یعنی اصلا سخن سر اینی که ما یک کاری بکنیم که نریم در آتش مثلا، حالا لطف اون این برای یه چیز دیگری است. اما اونجا مگه الان نیست؟ مگه الان همچومنی در آتش غضب، در آتش شهوت نیست؟ اما چرا وقتی نام امام حسین می حالا منقلب، چرا وقتی یاد از حجت ابن الحسن میشه آدم دگرگون میشه؟ یعنی الان همین الانشم امثال من توی آتش دنیا و خشم و شهوت و همه اینا غرقن، ولی بازم اهل بیت رو دوست داریم، خبر میکنیم. بقیه هم که مثل خودمون هستم اول خبر میکنیم که ما اونو دوست داریم. گفتم آقا دیگه ما یه همچی کاری کردیم، خودت میدونی، اگه اولش همون چیزی گفتن نباشه من اله میکنم. یه مقداری هم شروع کردیم تهدید کردن، حالا رو نمیشه تهدیدا رو بگن دیگه، آره ایام بچگی بوده، خجالت میکشه. تو چند وقت پیشم میگفتم ولی دیدم خیلی زشته، چیز بدی نیست ها. مثلا گفتم آقا آره حالا بذار بگم. گفتم آقا اگه گوشتی بازی من ریشمو با تیغ می‌زنم دیگه، حواس جمع باشه. من خود از این تهدیدهای اینچنینی می‌کردم. بعد رفتیم برای امام حسین علیه السلام، گفتیم ما سنگا رو با برادرت باز کردیم، خودت هر گلی زدی سر خودت زدی، اینا همه تو جمع بودن دیدن ها. آبروی ما نمیره آبروی خلاصی زدیمش به یک خلاصی شلوغ بازاری و نماز مغرب خوندیم و با کاروان همه آمدیم. باز هم 3-4 نفر رفتیم توی آشپزخونه نگاه کردیم، دیدیم این گوشته که 3-4 ساعتی توی آبه، آبش تمام شده ولی گوشته هست، دوباره آب ریختیم. دوازه شب مجددا نگاه کردیم، دیدیم سهر همینطوری تا 6 صبح که قرار شد کاروان حرکت بکنه، همه سوار اتوبوس ها شدن. گفتم آخرین لحظه کاروان رفتیم اونجا و دیدیم بله گوشت همچنان صحیح و سالم هست، گوشتی تازه ای که تو گرما 12:05 کم رو شعله آتش بوده، صحیح و سالم. در آوردیم آبش رو ریختم با همون جمع، هیچ جاشم من تنهایی نرفتم، بذارم هیچ بعد آمدیم توی اتوبوس نشون کاروان یاد دادیم چه قوقایی به پا شد. بعضی میخواستن دوباره برن حرم، تازه فهمیدن بوده با ما که دیروز به شما گفتیم. آره یه مامورا نمیذاشتن برن. خب خیلی از بزرگان این قصه ما رو شنیدن، تقاضا هم کردن رفتن که از خود ما بشنون. بعضیشون معتقد بودن که بله بر آتش دوزخ حرام است، ولی بر آتش دنیا، خاصیت این دنیا این چیست؟ خلاصه یه بحثایی رو میکردم، منم سواد وقت نمیکشم که مولو سلی بحثای فلسفی ملسفی رو نداشتم که بخوام باور کنم. خود من اون چی که دیدم اونو باور میکنم. بعضیش میگفتن که نه، اون اعتقاد قرص و راسخ خود شما یه حرف زده که شما یه طوری که شما تهدید کردی اگه میگفتی همین گوشته الان زنده بشه برگرده تو بدن گوشته هم برمیگشتی یا الان سوختن نخونش کنش بودم. این نظر شماست، ولی من اون چی که با چشمان خودم دیدم همون رو باور میکنم و معتقد هستم. و اتفاقا حرکت کردیم از کربلا، صبح که حرکت کردیم یک و دوی نصف شب رسیدیم شهرستان. و بعد این زوار ما رفته بودن مردم بود استقبال شهر که رفته بود خونه، چه اولین قصه رو تعریف کرده تا فردا زورش هی دسته دسته زایرا با فامیلاش میمدن خونه ما که ببینن. حالا یکی آقای میگفت که حتی بوی گوشتم عوض نشده، رنگش هم عوض نشده، حتی پخته بالاخره بیرون بوده تو این فضا این چنین بوده. تا ظهرش با یکی از بزرگان صحبت کردیم، فرمودن که نه دیگه نشون ندید و ببرید یه جایی هم دفن بکنید و کافی زمین مقداری که ثابت شد بر شما. امام حسین علیه السلام هست، البته نه به واسطه این چنین کارهای این امام حسین باشد، از میلیاردها آثار سید الشهدا علیه السلام اینه، زیارتش اثر دارد، گریه کردن بر او اثر دارد، خدمت به زوارش اثر داره، نفس در مجلسش اثر دارد، هر قدمی که برای حضرت بردارید آثار خاص خودشون رو داره. انشالله که اونایتون که کربلا مشرف شدید و امکن نشدید تو همین ایام خدا نصیب بکنه برین، و همچنانی که خلاصه بدن به دوزخ حرام می شود انشالله روح ما هم و جسم ما هم حرام بشود که در اختیار ابلیس قرار بگیرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.